ما براشون بگیریم یا به قول ما دفاتر خدمات
این فرآیند گرفتن سند کد صحنه چقدر طول میکشه؟
کد صحنه آنن میره. حالا در مواردی مثل اینکه من دارم سندی تنظیم میکنم، یه وقتی ثبت احوال قطعه، یه وقتی سامانه شاهکار قطعه، یه وقتی سامانه های دیگه قطعه، این اتفاقاتی که به صورت روتین میفته رو کاری نداریم، ولی به طور به حالت متوالی که ما انجام میدیم عموما مثلا ظرف 30 ثانیه برای شخص کد صحنه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما آقای تیمور پناه که با ما روی خط ارتباطی بودین. آقای خندانی، من در حد 30 ثانیه هم در کنار شما باشم. این نکته رو بدونیم و شما هم تاکید بفرمایید که کسی که به نوعی میخواد خرید و فروش بکنه یا انتقال سندی انجام بده، اگر در سامانه سنا ثبت نام نکرده باشه، امکان ارائه خدمت به او وجود نخواهد داشت. این درسته؟
بله، الان دقیقاً به همین صورت البته میگم، الان بحث اون اخذ کد سنا الان دیگه فرآیندش خیلی راحت شده. حتی دفاتر خدمات قضایی از طریق خود دفاتر اسناد رسمی و خود طرف کاربر هم خود کاربری هم داره، یعنی یک برنامه‌ای هست که میتونن مراجعه کنن و اون راهنمای رو مربوط به دریافت بکنن، و کسی که دارای کد سنا نیست میتونه از اون طریق وارد بشه و کد سنا رو دریافت کنه.
درست.
خیلی کار سخت و پیچیده نیست، میتونن اقدام رو انجام بدن، ولی ارائه خدمت در دفتر اسناد رسمی الان منوط به داشتن کد سنا هست که الان اکثر غریب به اتفاق افراد دارن، ولی اونم که ندارن میتونن از این فرآیندی که گفتم استفاده کنن و
خیلی متشکرم از شما جناب آقای خندانی، معاون محترم کانون سر دفتران و دفتریاران کشور که با ما روی خط ارتباطی بودن. فکر میکنم برای روزهای آتی هم اگر این فرصت رو داشته باشیم مجدد با شما در رابطه با تحولاتی که در حوزه قضایی در حوزه کانون سر دفتران و دفتریاران داره اتفاق میفته با شما هم کلام خواهیم شد. سپاسگزارم از اینکه با ما روی خط ارتباطی بودید. من مجدد یک جنبندی کوتاه هم داشته باشم. این هستش که همکاران ما و دوستانی که در کانون سر دفتران هستن، تاکید شما این هستش که همه دوستانی که به نوعی کار دارن با این کانون ها بایستی کد صحنا داشته باشن. احراز هویتشون به صورت دو مرحله خواهد بود. اجرای این کار میتونه جلوی هر نوع کلاهبرداری رو تا حد 98% بگیره و البته هزینه هم نداره. سپاسگزارم از شما که شنونده ما در این قسمت بودید.
با سعادت آباد، هیچ چیز از دید شما دور نیست. سعادت آباد.
12:33 دقیقه و بسیار متشکرم از جناب آقای بوجاریان عزیز بابت گفتگویی که داشتند. اما بریم سراغ روانشناسی امروز. اینجا سعادت آباده و ما در خدمت کارشناس
اینجا سعادت آباده. یه قاره هرکی بازی رو عوض
شرک غربه.
اینجا روانشناسی الان اینجا همه چیز باید
یه لحظه سب کن سب کن سب کن کیه 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 باشه.
حالا فوت کن آرو بگیری یگانه تکه بر جای بزرگان نتوان زد بگذا.
چطور مگه؟
اگر صدری من نشستی الان
بقیه که نمتوجه نمیشن که
برو صدری شو آدم نشستم
بقیه که اصلا نمیبینم که کاری هم
برای خواهد مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی رو هر صدری که آدم نباید بشین عکس بگیره خودش که
لباس رو دواز کردی؟
بله
لباس رو دواز
کردی تو الان الان مثلا این لباس رو مادر من هم میپوشه. خب راجب عموی من خیلی محترمانه صحبت میکنه،
خانم آنچه خسروان دارم بلی در خصوص خانم آنچه خسروان دارم
نه آنچه خسروان این در حالت عادیه، ولی مثلا لباس روان شناسی میپوشه میگه خانم آنچه خسروان دارم.
اما آقای روانشناس، کارشناس، همه فن حریف، جناب آنچه خسروان دانند، 58% آمریکایی‌ها معتقدند بایدن شرایط اقتصادی رو بدتر کرده. نظر شما چیه؟
ببین من خیلی مسلطم روی وضعی،
مسلطم نیستی؟
خیلی بد گفتی یگانه، یعنی تو اصلا قبل دل خود رو دارده، فقط تو من بگو بایدن کیه، من بقیهش رو بگم. دکور
همین رئیس جمهور فرتوت
آمریکا. آفرین آفرین آفرین. از نظر ژئوپلیتیک تحلیل کنم یا از نظر پولوژلوتیک یا روانشناسی.
ببخش دومی چی بود؟
پولوژلوتیک.
اگه محبت کنی از منظر روانشناسی باشه ممنون میشه.
ببین یه قره هرچه نمیتونی ببینی اینجا رسانه صوتیه دیگر نداریم که بله خود گویم و خود خنده و جب برد هنرمندم. بله 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 اونی که تو ذهن شما هم هست درسته البته. ببینید حتی ببینید نداره این چرا اینقدر میرسه ببینید نویسنده ما
خب ببینید نداره. یعنی منو ببین نه منو میتونی ببینید منو میتونی ببینید که
متاسفانه بله
خیلی خب بگو الان
این مهم همیشه
چی میخوای بگی؟
چی میخواستم بگم؟ چی میخوام؟ آنو گوش بدید جناب یگانه.
بله
روانشناس معروف اسحاق نیوتن میگه که
آفره
آها که
ولی نیوتن فیزیکدان نبود
تو چی کار داره اون
روانشناس نبود
خب من از این گذر میکنی من چون اسحاق چه وقتی رو در
بله
اسحاق
بله
اسحاق
اسحاق
آره این چه وقتی میشه اساتید روانشناسی رفته ولی هیچ جا ننوشته من خبر دارم از گذشته
از یه روانشناس بگی
اینشتین روانشناس معروف میگه که
جسارتن ایشون هم فیزیکدان بود
یه کاره بعدی رو میگم بیای تو حرفم بیام تو حرفت
باش
خواهش میکنم مندلیف به عنوان یکی روانشناس معروف و خبره در همین
تا جایی که من میدونم ایشون شیمیدان بوده
ای بابا
چی؟
یه گمجی بودش یه حرفی زده بیزاری بگم یاره
گمجی من که قابلمه سفالی نیست
یگانه
مگه اون اظهار نظر میکنه گم
یگانه تو مشکل داری
گمج
بذار بگم اگر فعل خواستن رو صرف کنه میتونه گمجی
چی گفته در این خصوص
کی گفته
همین گمجی دیگه
ما داریم به کجا میریم یگانه
جایی نمیریم همجا نشستیم
شما قبل برنامه چیزی آیا بینده بودی؟ آیا حرفایی که در محیط مجازی راجع به گوینده ها میزنن که قبل برنامه مصرف میکنن و بیا با این انرژی برنامه اجرا میکنن آیا حقیقت دارن؟
آقا این چه حرفیه داری شما میزنی آخه؟
آخه گرجی میتونه حرف بزنه؟
من قبل برنامه چای شیرین با نون پنیر خوردم
بله؟
نوش جونم هم البته
بله؟
بعدش هم خودتون گفتین یه روانشناسی گفته
چی گفته؟
چه میدونم شما داشتی نقل میکردی؟
اگه نمیدونی واسه چی میگی پیگانه؟ بابا اگه شوخی نمیدونم میداری با هم دیگه بابا اگه اصلا همچین برخودی میتونی با هم بکنیم
نه چی خدایا
خدایا چیه چرا پای خدا رو میگه چیم ازت تو نمیتونی درست برزنیدم یه همین دیگه داره اه؟
بله
بله
چرا اینجوری میکنه آقا بله. نتایج جدید نظرسنجی CNN نشون میگه تقریبا نیمی از رای دهندگان ثبت شده آمریکا بر این باورن که هر نامزد جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری 2024 در مقایسه با جو بایدن گزینه بهتریه. طبق این نظرسنجی تنها 39% از مردم آمریکا از عملکرد بایدن رضایت دارن و 58% آمریکایی‌ها میگن که سیاست‌های رئیس جمهور آمریکا شرایط اقتصادی این کشور رو بدتر کرده.
اینو کی گفته؟
اینو CNN
همون گمجیه هیچ فرقی نمی‌کنه. یعنی مثل قابلمه سفالی هر چی دلش می‌خواد میگه.
گمجی حرف نمی‌زنه.
ببین
شی مثلا این الان خب
میگه ببین این مال صداورده چرا جا بده؟
این مال وارد فنیه. اینو نمی‌دونم.
راه افتادیم زیر بارون از این خیابون به اون خیابون انقدر با هم خوشبختیم که خیلی ها میخوان باشن به جامون دستات واسم مثل چتره عطر موهات خوشبوترین عطره تو میخندی عاشق میشم بارونم میزنه قطره قطره بارون هر موقع که میباره دلم جور دیگه دوست داره عالم به تو بستگی داره روزای خوب و یادم میاره کی غیر از تو باشه نزدیکم صدام کنه با اسم کوچیکم کنارت یه آدم دیگم فقط تو میفهمی که چی میگم عاشقت شدم. حالم به تو بستگی داره، روزای خوب و یادم میاره، کی غیر از تو باشه نزدیکم، صدام کنه با اسم کوچیکم، کنارت یه آدم دیگم، فقط تو میفهمی که چی میگم، عاشقت شدم.
واپس این روزهای شهریوره و 10 روز دیگه به فصل دوست داشتنی سال میرسیم و امیدوارم یه پاییز متفاوت و کنار هم دیگه تجربه بکنیم انشاءالله. بخش ایران زمین سعادت آباد تقدیم شما خواهد شد. مردم عزیز، کدام موزه تالار اقوام دارد؟ 3094 سامانه پیامک برنامه است. در بخش ایران زمین به سرکار خانم حاجی رحیمی سلام میگم، خیلی خوش اومدین.
سلام بر شما و شنوندگان. همونطور که فرمودین داریم به پاییز نزدیک میشیم و فصل گردشگری ایران آغاز میشه. یعنی گردشگری خارجی که به ایران سفر میکنن معمولا پاییز و بهار رو انتخاب میکنن. امروز در خدمت آقای مصطفی فاطمی مدیر کل دفتر توسعه گردشگری داخلی هستیم.
بله.
و در مورد سفر چینی ها به ایران صحبت میکنیم. به تازگی یک ائتلاف بین المللی گردشگری جاده ابریشم تشکیل شده که ایران جزء هیئت مؤسسشه و سمنان نماینده ایرانه. چرا سمنان؟ چون که از بین 39 شهر ایران که توی مسیر جاده ابریشمه، سمنان طولانی ترین وسعت رو داره و 600 کیلومتر وسعتیه که توی جاده ابریشم داره.
بله بسیار عالی. بفرمایید برای اینکه از جزئیات این ائتلاف، این مصاحبه، این بر حال جمعی که تشکیل شده کنار هم دیگه بین ایران و چین و همینطور همون فصل گردشگری که شما گفتین بیشتر میشنویم و گفتگوی شما رو خواهیم شنید با جناب آقای فاطمی. بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم آقای فاطمی، در خدمتتون هستیم به مدت 6 دقیقه.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوبتون. موضوع ائتلاف جاده ابریشم به ابتکار کشور چین مطرح شد. از چند وقت پیش پیگیر هست کشور چین و کشورهای متعددی که بیش از 50 کشور هست که در مسیر جاده ابریشم قرار داره دعوت کرد به یک ائتلاف بزرگی که بتونه که فعالیت‌های توسعه‌ای خصوصا در حوزه گردشگری رو گسترش بده. این یک برنامه کلان نیست که کشور چین داره و خب دعوت شد از شهرهایی که انتخاب شده بود در هر کشوری به عنوان نمایندگان کشور برای حضور در این ائتلاف. سمنان هم به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در این ائتلاف حضور داره. از بین کشورها بیش از 20 کشور رو به عنوان هیئت مؤسس این اتحادیه انتخاب کردن. خب ایران هم جزء هیئت مؤسس انتخاب شد و در این اجلاس آقای دکتر شالبافیان به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران سخنرانی رو داشت و دعوت کرد کشورهای مسیر جاده ابریشم رو به اتحاد برای فعالیت‌های گردشگری. موضوعات متعدد گردشگری، موضوعات دو جانبه مطرح شد از طرف کشورهای مختلف.
فاطمی، خب ما همیشه در سالهای اخیر شاهد بودیم که تعداد زیادی از ایرانیان حالا به خاطر داد و ستد و تجارت و حتی گردشگری به چین سفر میکنن. این اتفاق خیلی خجسته ایه که ما روادید رو برای گردشگران چینی به صورت یک طرفه لغو کردیم و امکان سفر برای اونا رو آسان تر کردیم. پیش بینی میکنین که با لغو روادید و این برنامه گردشگری جاده ابریشم چقدر گردشگر چینی به ایران سفر کنه و ما چه زیرساختهایی براشون تأمین کردیم؟
البته میدونید که موضوع چین تقریبا حدود یک سالی است که مورد توجه بیشتری قرار گرفته تو کشور ما و به عنوان یک بازار هدف جدی مورد توجه هست. برنامه‌ای که در چین بود تنها به موضوع جاده ابریشم ختم نشد، بلکه در کنارش ما نشست‌های بی تو بی و رودشوی رو داشتیم در سه شهر بزرگ چین که مسیر پروازی ما هم برقرار هست توش، یعنی گوانجو، شنزن و شانگهای. در این نشست‌ها موضوعات بین بخشی در بین آژانس‌های مختلفی که از ایران رفته بودن، 17 تا آژانس در قالب یک گروه 27 نفره به چین اومده بودن و از در هر استان هم تعدادی از دفاتر خدمات مسافرتی که تورهای به مقاصد بیرون از چین رو دارن برگزار میکنن از طرف کشور چین حضور داشتن. در مجموع 190 آژانس چینی در این نشست ها حضور داشتن و تک به تک با آژانس های مختلف وارد مذاکره شدن. بحث پرواز بسیار مهم بود که خب یکی از موضوعاتی بود که مطرح شده بود. از قبل هم ما یک مسیر پروازی جدیدی در کشور چین باز شد برای چینی ها. ببینید ما در سال گذشته کمتر از 8000 نفر چینی به ایران اومدن و امسال ما این آمار به بیش از 50000 نفر رسیده.
این مسیر مستقیمی هم که فرمودین پکن تهرانه و با چه هواپیماییه؟
مسیرهای پروازی که فعلا وجود داره پکن، شانگهای و گوانجو هست که شنزن هم اضافه شد و این تعداد پروازهایی است که فعلا در مسیر ایران وجود داره. البته هر کدوم از این مسیرها تعداد زیادی جمعیت رو میتونه که در بر بگیره و خودش یک بازار هدف جدی باشه. هر
آقای فاطمی، خب الان پیش بینی شده که گردشگرای چینی به ایران بیشتر سفر کنن. من میخوام بدونم که چقدر زیرساخت داریم برای سفر گردشگران چینی به ایران، چون که حالا در سالهای اخیر که وضعیت اقتصادی چینی ها بهتر شده، کشورهای اروپایی و آمریکایی خیلی در صدد هستن که چینی ها رو جذب کنن به عنوان توریست و گردشگر. الان ما ایران چه جاذبه هایی داره و اینکه اگر چینی ها به ایران سفر کنن ما راهنمای گردشگری چینی زبان داریم؟
بله، این یکی از نکات بسیار مهمی بود که توی همین جلسات هم مطرح میشد. ببینید ما اولا که کشور چین تا بعد از کرونا یک محدودیت های جدی برای سفر رو قرار داد و تعدادی از کشورها رو برای سفر آزاد کرده که میتونن سفر رو انجام بدن. خب ایران جزو این کشورهایی است که به هر حال چینی ها میتونن به سفر بکنن. همون ابتدا به عنوان 10 کشور اولی که اعلام شد ایران هم جزوش بود. این یه موقعیت خوبی رو برای ما فراهم کرد. در کنارش هم ظرفیت های هوایی ما که باز شد به چین و مسیرهای جدید پروازی خیلی کمک کرد. اما ما محدودیت داریم. ما تعداد راهنمای چینی زبان بسیار در کشورمون محدود هست. یکی از موانع جدی است.
یعنی اگر الان جوانای ما برن به سمت یادگیری زبان چینی، ممکنه که در آینده شغل مناسبی تو حوزه گردشگری داشته باشن.
100%. الان در حال حاضر ما بزرگترین مشکلمون در بحث چینی ها کمبود راهنمای چینی زبان. موضوع هتل های 5 ستاره است. خب میدونیم که چینی ها یه خورده نوع رفتار گردشگریشون با کشور اروپایی متفاوت است. ما در بحث کشور اروپایی بیشتر اسکان در اقامتگاه های سنتی و حتی بومگردی ها رو داشتیم. خب در چین یه خورده متفاوت است. بیشتر هتل های مدرن رو مورد توجهشون هست. از طرف دیگه بحث غذا بسیار مهمه.
بله. در ماهای چون ذائقه‌شون معمولا متفاوته با حتی گردشگران ژاپنی، مالزیایی.
بله بله کاملا. برای همین هستش که در ماهای اخیر یک سری دوره‌های آموزشی برای فعالان گردشگری داخل کشور برگزار شد که آشنایی با ذائقه و فرهنگ چینی ها بود که ما بتونیم که با اون فرهنگ هم به عنوان بازار جدید آشنا بشیم. همزمان هم یک دوره های آموزشی کوتاه مدت برای کسانی که با زبان چینی آشنایی دارن گذاشته شد تا بتونیم که به صورت موقت کارت هایی رو بدیم. فکر میکنم که اینها برای ما برای اول مهر کارتاشون آماده میشه و وارد بازار کار میشن که یک بخشی از محدودیت های ما در بحث راهنمایان چینی رو حل میکنه. ولی خب بازم کمبودهایی حس میشه تو این حوزه.
از اونجایی که قراره به صورت گروهی به ایران سفر کنن، چه شهرهایی مقصد گردشگری چینی هاست؟
تا قبل از این همون مسیر کلاسیک بیشتر مورد توجه قرار گرفته بود و بعد از اون نشستی که در اردبیل داشتیم، اردبیل و تبریز هم به این مقاصد اضافه شدن. در سفر اخیر بحث مسیر غرب ایران مورد تاکید بیشتر قرار گرفت. استانهایی مثل همدان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، اینها مورد تاکید بود. من فکر میکنم که پهنه کشور رو بر اساس محورهای مختلفی که الان دارن دفاتر خدمات مسافرتی داخلی روش کار میکنن و ارائه میدن به کارگزارانشون در خارج از کشور، بتونیم که کل پهنه کشور رو در بر بگیریم. البته جزایر جنوبی و استانهای ساحلی جنوبی هم مورد تاکید و توجه چینی ها قرار گرفت.
خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار ما قرار دادین. روز خوبی داشته باشید آقای مهندس.
سپاسگزارم. خدا نگه.
دوازده و 52 دقیقه از خانم حاج رحیمی بسیار بسیار متشکرم بابت گفتگوشون با جناب آقای فاطمی و به هر حال ارتباطی که بین ایران و چین در این ائتلافی که صورت گرفته و امیدوارم که شاهد هرچه بیشتر حضور هم چینی ها در ایران و همینطور ایرانی ها در چین باشیم و اتفاقات خوبی برای گردشگریمون رقم بخوره. خانم حاج رحیمی اگر کلامی نیست با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم تا برنامه بعدی
ان شاء الله. خدا نگهدارتون. اینجا همچنان سعادت آباده. امروز 20 شهریور مصادف با 11 سپتامبر. حادثه 11 سپتامبر در بخش مستند بررسی شده. بفرمایید. خواهش میکنم.
خیلی از تحلیلگرای دنیا اونو بین 10 تا حادثه تعیین کننده 100 سال اخیر معرفی کردن. حادثه‌ای که در نهایت به آوارگی میلیون ها نفر و کشتار اونها منتهی شده. ماجرای 11 سپتامبر 2001. اثرات مستقیم این واقعه تنها در عرصه سیاسی عبارت بود از اشغال دو کشور اسلامی و تغییر توازن قوا در منطقه غرب آسیا و کشته شدن نزدیک به 1 میلیون نفر از مردم منطقه در جنگ و حوادث. از طرف دیگه تولد نسل جدیدی از نیروهای سلفی جهادی با دیدگاه تکفیری و عرصه باز و میدانی برای آموزش و تمرین‌های جنگ مسلحانه. حکایت‌های زیادی درباره صحت این حادثه تا همین سال 2021 وجود داره. هواپیما روباها ابتدا 2 هواپیما رو به فاصله چند دقیقه به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک زدند. هواپیمای سوم به ساختمان پنتاگون برخورد کرد و چهارمی هم در شنکسویل در ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد. هیچ کدوم از مسافرای 4 پرواز زنده نموندند. تعداد کشته شده ها 2993 نفر اعلام شده بود و این شروع آزادی آمریکا برای جولان دادن در منطقه بود و تدوین قوانین میهن پرستی. جیمز فوتسر تحلیلگر و نویسنده سیاسی درباره این نقطه عطف در تاریخ آمریکا میگه
سیاست خارجی آمریکا تا پیش از 11 سپتامبر دست کم به طور رسمی این بود که آمریکا به هیچ کشوری حمله نمی کند مگر آنکه آن کشور اول به آمریکا حمله کند. با این حال بعد از 11 سپتامبر این سیاست تغییر کرد و آمریکا آغاز کننده تهاجم به یک کشور تبدیل شد. بلافاصله به افغانستان، 3 سال بعد به عراق و در ادامه به 6 کشور دیگر حمله کرد.
کارشناسای زیادی کتابای متعددی درباره دروغی بودن 11 سپتامبر نوشتند و معتقد بودند بوش پسر اطلاعات زیادی رو پنهان کرد و به همه آمریکا دروغ گفت تا بتونه راه موجهی برای حمله به افغانستان و عراق پیدا کنه. مایک راول، رقیب انتخاباتی اوباما که سال 2011 دوباره قانون میهن پرستی رو امضا کرد، درباره بخش‌های کلیدی اون میگه:
گزارش‌های دولت آمریکا درباره اتفاقات 11 سپتامبر ساختگی است. نقاط مبهم زیادی در این گزارش‌ها وجود دارد. برای همین است که نه دولت آمریکا و نه گروه‌هایی که از این حادثه منفعت می‌برند، یعنی صنعت نظامی آمریکا، نمی‌خواهد حوادث 11 سپتامبر بار دیگر مطرح و درباره آن مطالعه شود. رسانه ها هم تلاش می کنند افرادی را که به دنبال تحقیق مجدد درباره 11 سپتامبر هستند به حاشیه برانند تا مردم توجهی به آنها نکنند.
نقاط مبهمی که گراول به اون اشاره می کنه باعث شد تا فعالای آمریکایی و بین المللی و گروه هایی که کمیته های حقیقت یاب 11 سپتامبر بودند تشکیل شدند و به تحقیق بابت این حادثه بپردازند. تا این تحقیقات آلبرت استابل باین، فرمانده بازنشسته مقر فرماندهی امنیتی و اطلاعاتی ارتش آمریکا، احتمال اجرای چنین نقشه پیچیده در آمریکا رو منتفی میدونه و میگه:
اطلاعات دفتر آمار حمل و نقل آمریکا نشان می‌دهد که آن روز هواپیماهای پرواز 11 که گفته می‌شود به برج شمالی برخورد کرد و پرواز 77 که به پنتاگون برخورد کرد اصلاً برنامه پروازی نداشتند. از طرف دیگر، طبق گزارش‌های دفتر فدرال پروازهای آمریکا، هواپیماهای پرواز 93 که می‌گویند در شنکسپیل سقوط کرد و پرواز 175 که به برج جنوبی برخورد کرد تا 28 سپتامبر سال 2005 حتی ثبت هم نشده بودند. چگونه می‌شود هواپیمایی که آن روز پرواز نکرده بود با برج شمالی و پنتاگون برخورد کنند و چگونه ممکن است هواپیماهایی که سال 2001 سقوط کرده بودند 4 سال بعد دوباره پرواز کنند؟
ویسلی کلارک، ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا و فرمانده کل ناتو، بین سالهای 1997 تا 2000 درباره حمله ناگهانی به عراق و افغانستان میگه:
وقتی مأموریتم در ناتو به پایان رسید و به پنتاگون برگشتم، از برنامه حمله به عراق خبردار شدم. پرسیدم آیا این حمله به خاطر 11 سپتامبر است؟ گفتند نه، ربطی به 11 سپتامبر ندارد. چند ماه بعد دوباره پرسیدم آیا هنوز هم میخواهید به عراق حمله کنید؟ گفتند وضعیت خیلی بدتر شده. وزیر دفاع دستور داده که باید تا 5 سال آینده به 7 کشور حمله کنیم و دولت‌هایشان را از بین ببریم. اول عراق و لیبی است و نهایتاً به سراغ سوریه و ایران می‌رویم.
فارغ از کمیته های حقیقت یاب و دروغ هایی که هر روز از 11 سپتامبر رو میشه، نشون میده تنها بهانه ای برای لشکرکشی آمریکا به منطقه بوده. اما موضوع جالب تر اینه که برای 8 متهمی که سال 2003 بابت این حادثه دستگیر شدن، تا سال 2021 هیچ دادگاهی شکل نگرفت و تمام اطلاعات اون دادگاه محرمانه شد و این یعنی آمریکای ابرقدرت 20 سال مرگ هزاران شهروندش رو نادیده گرفت. فاطمه عبدالوند، سعادت آباد، رادیو تهران.
کدام موزه تالار اقوام دارد؟ برج آزادی.
من که گفتم اما جواب قبلا گفته بودم، هیچکی برای جدی نگرفته بود. اگه اما... برای درست جدی بگیری جوابهای درست هم به شما میدم. یکاره اول تو حرف زدی، تو دقیقه وقت بذار برای
مال تو.
نه دیگه اشتباه کردم.
نه دیگه مال تو.
حالا گفتی حرفا بیاد.
برنده ها خانم مژگان و خانم فرزانه فتح‌اللهی از تجریش.
مبارکشون باشه. انشالله برد در با یه همراه میتونن برن دیگه. یه دونه همراه.
آره یه دونه همراه هم با خودشون میتونن.
یه همراه اولشو باید باشه. یعنی
آنچه یک دقیقه فرصت داریم که کم کم خداحافظی بکنیم.
علی من کاری ندارم.
پاییز برنامه چیه؟
پاییز آمد که برا مبتلا کند، با رنگ های تازه برا آشنا کند. الهی که توی پاییز اونی که دوستش دارید کنارتون قدم بزنه و لذت عشق پاییزی رو حس کنید.
انشالله. بس عاشقاست دیگه.
آره دیگه،
عاشق بمانید همیشه.
چرا پاییز همش واسه عاشقاست؟
از طرف سرکار خانم آصفی و خانم خلصه، خانم محمد پناه، آقای بوجاریان، خانم حاجی رحیمی و آنچه خسروان دانند و جعفر ابراهیمی و علی یگانه از حضورتون مرخص میشن و خداحافظ.
یکی از مشکلات ما در رونق اقتصادی قاچاق واردات بی‌رویه. حالا مسئولینش جدا هستن، کسانی که واردات رسمی از گمرکات و اینها ورودی های رسمی وارد میشن، اون یه مسئله است. مسئله قاچاق یه مسئله دیگه است. شما میتونید با قاچاق به معنای واقعی کلمه مبارزه کنید. امروز متاسفانه قاچاق دو طرف است. یه چیزایی قاچاقی وارد میشه که تولید رو